أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الصادق عليه السلام: فساد الظاهر من فساد الباطن، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن خان الله في السر هتك الله علانيته. وأعظم الفساد أن يرضى العبد بالغفلة عن الله تعالى. گفتگوی ما به اینجا رسید که اگر کسی خواست خودش رو تغییر بده در این ماه شریف رمضان، با توجه به امکانات وسیعی که خدا در این ماه به ما عنایت کرده و اینجور بشه که دیگه بازگشت به گناه پیدا نکنه، ایجاد یک اصلاح عمیق در روح خودش و نفس خودش انجام بده و به تعبیر دیگر تزکیه بکنه خودش رو، این باید شروط و اصولی رو رعایت بکنه که طبق اون بتونه موفق گام برداره و در مسیر اصلاح نفسش قرار بگیره. از جمله این اصول و شاید اولین اصل این بود که ما از خداوند متعال مدد بگیریم و با کمک خدا خودمون رو اصلاح بکنیم، به خدا بگیم که عیب ما رو اصلاح بکنه، به خدا بگیم ما رو موفق به کسب خوبی ها بکنه، و از خدا بخوایم که ما رو تزکیه‌مون بکنه و در روح ما هرچه از خبائث هست پاک بکنه به مدد خودش، به کرم خودش. بعد البته ما هم یه چند تا کار از دستمون برمیاد اونها رو انجام میدیم. پس اولین اصل این شد که ما از خداوند متعال مدد بگیریم. این مدد گرفتن از خداوند متعال هم بیشترش در دعا تجلی پیدا میکنه، در خواستن انسان از خدا تجلی پیدا میکنه. و البته این طلب کمک کردن از خداوند متعال بعد نباید در اون لحظه دعا باشه، بلکه یک طلب دائمی در انسان به وجود بیاد که هنگام دعا تجلی پیدا میکنه، نه اینکه تازه سر جلسه دعا بگرده دنبال این که ببینه چی میخواد از خدا، بلکه این احساس طلب و سوز همیشه در درونش هست، موقع دعا تجلی پیدا میکنه، فرصت پیدا میکنه این رو با خدا مطرح بکنه. یه همچی دعایی قطعاً مستجابه. حالا من نمیخوام برگردم به بحث دعا، اما این اشاره رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، بعد بحثمون رو، بحث امشبمون رو ادامه بدیم. خداوند متعال در زبان روایات به صورتهای مختلفه این مطلب رو به ما رسونده که اگر کسی فقط از من چیز بخواد، من یقیناً اون رو ناامید نمی کنم و یقیناً جوابش رو خواهم داد. مشکل ما این استش که از غیر خدا چیز میخواییم یا چیزهایی میخواییم که اونا رو نمیشه از خدا خواست. مثلا اگر شما لذات دنیویه رو خیلیاش رو بخواید، نمیشه اینا رو آدم از خدا بگیره، که آدم روش نمیشه اینا رو بگه خدای تو من امکان گناه بده. همین که انسان درخواست کننده چیزی غیر از خدا و درخواست کننده از کسی غیر از خدا شد، این موجب این میشه که خدا اون مقدار از دعاهای آدم که از خدا هست رو استجابت نکنه. کسی که فقط از خدا چیز میخواد، خدا بهش هر چی میخواد میده. خدا وقتهای دیگه ما رو هم داره میبینه. شما صبح تا حالا کجا بودیم اومدی الان در خانه من؟ صبح تا حالا طالب عزت و مقام بودی؟ طالب لذت و مال و منال بودی؟ طالب خیلی چیزا بودی؟ حالا اومدی در خانه من یه چیزی هم از من بگیری؟ یه انسان هرزه‌ای که در خانه هر کسی رو میزنه برای گدایی، خدا بهش عنایت نخواهد کرد. خدا در خداییش خیلی حواسش جمعه، خدا خودش توجه داره به این که خداست. به شما یه نفر میگه که آقا بیاد بریم همبازی ما بشیم، ما اونجا مثلا داریم یه بازی توپ بازی تو کوچه بازی میکنیم، شما هم بیاد همبازی بشی با ما. شما میگه آخه من شأنم به این نیستش که بلنشم بیام اونجا تو کوچه مثلا بازی بکنم. شأن خودت رو حواست هست بهش، خدا هم شأن خودش رو حواسش هست. یک کسی که به خدایی خدا احترام نمیگذاره، خدا به او احترام نمیگذاره، دعوت او رو استجابت نمیکنه. یک کسی که در طول 24 ساعت طالب چیزهای غیر الهی است و از غیر خدا گدائی میکنه، وقتی اومد در خونه خداوند متعال گفت یا الله و یا رب الهی، اینجوری شروع کرد صدا زدن، خودش هم میدونه این یا خدایی که میگه، این خدا یکی از کسانی است که او از او گدائی میکنه. اولا نه یه همچی دعایی به دل یه همچی آدمی میچسبه، ثانیاً نه این دعا به اجابت متصل میشه. کسی که از دعا لذت نمیبره و کیف نمیکنه از با خدا سخن گفتن، یکی از مهمترین مشکلاتش اینه، چون از خیلی ها چیز میخواد، گدای خیلی چیزاست و از خیلی ها داره گدایی میکنه. یه همچی کسی وقتی که میاد در خونه خداوند متعال از خدا چیز بگیره، معلومه لذت نمیبره از گدایی خودش، خوشش نمیاد. ولی بعضی ها خوششون میاد از این که از خدا گدایی کنن، دوست دارن، میگن خدایا، حالا خدایاشو بگن تا وقتی اون حاجت پیدا بشه، اصلا گدایی رو دوست دارن. بعضی هم از این گدایی زیاد خوششون نمیاد، اگه بشه زودتر حاجتشون رو بگیرن بذارن برن از در خونه خدا خیلی بهتره. این یه همچی افرادی از دعا و مناجات لذت نمیبرن، اینا گداهای همه جایی هن. گدای همه جایی از گدایی در خانه خداوند متعال زیاد ترفی نمیبنده، نه خودش لذت میبره نه خدا بهش عنایت میکنه. چی کار بکنیم که گدای همه جایی نباشیم؟ اون چیزی که از خدا الان میخوای در طول 24 ساعت این خواسته باید در تو تجلی داشته باشه. حالا اگر تجلی ظاهری نداره، تجلی باطنی داشته باشه. نگران یک مسئله باشی، نگران این که خدا بهت نگاه بکنه. هر کی میخواد بدونه دعاخوان خوبی است یا نه، خدا از دعا کردن او خوشش میاد یا نه، او از دعا بالاترین بهره رو خواهد برد یا نه، و دعای او واقعا مستجاب خواهد شد یا نه، علامتش همینه. ببینه در طول 24 ساعت چند ساعت به فکر این دعا هست، ببینه در طول هفته چقدر به خودش مار پیچ میپیچه در فکر و ذکر این دعا و حاجت. آدم به بعضیا سلام میده، سلام، مثلا یه جور آدم جواب به آدم جواب میدن که آدم همون اول میفهمی آقا کشتیاش غرق شده. چی آقا؟ آقا گرفتارم. خب حالا چی؟ نه اصلا حواسش اینجا نیست. چه خبره آقا، چی شده؟ آقا یه گرفتاری دارم. بعدش برای چند دقیقه سلام علیک، تازه حواسش جمع میشه گرفتاریشو با آدم هم. یه گرفتاری دارم، اینجوریه مسئله، مشکل دارم، موندم اینو چجوری حلش بکنم. یه همچه آدمی تو خیابون میخواد راه بره، باید دیگر فرد دستشو بگیره، به ماشینی تصادف نکنه، این ور اونور نخوره، به تیر چراغ برق نخوره، حواسش جای دیگه است، دنبال یه چیزه، یه مسئله مهمی تو دل خودش داره میگرده که چجوری این مشکل رو حل بکنه. اگر یه کسی یه همچی حالی رو پیدا کرد در ارتباط با خداوند متعال، یعنی یه چیزی رو از خدا خواست و وقتی که آدم رفت بهش گفت فلانی این حواسش نیست. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه حمام وقتی که مردم با این برخورد میکنن میگن این قاطی کرده، قاطی کرده، این مثل که مخلوط شده با یه چیز، مسئله خیلی مهمی. بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد بله مردم این قاطی کرده، قاطی شده با یه مسئله خیلی مهمی. ما در مورد شهدا خیلی این تجربه رو داریم و شما هممون این تجربه رو در ارتباط با خیلی از شهدا داریم. میگیم اون ایام آخر، اون روزهای آخر، اون ماههای آخر، اون هفته آخر یه وضع دیگه ای داشت. با همه میخندید، میگفت سلام علیک میکرد، ولی همه میفهمیدن این دلش یه جای دیگه است. انگار همون مناجاتی که شما شب داشتید این در طول روز داره بهش نگاه میکنه، ضمن این که کارهای خودش هم داره انجام میده. یک کسی که یه مدتی گرفتار یه مسئله بود، بعد اومد این مسئله شو در خونه خدا گفت، خدایا، این خدا بهش نگاه میکنه، یقینا بهش جواب خواهد داد. این دعا رد شدنی نیست، این گدای در خانه ماست. ما وقتهای دیگرش هم اینو دیدیم، کارهای دیگه میکنه سر تکلیفشه، نه این که گدایی از چیزهای دیگه بخواد بکنه. اون کسی میتونه از خدا مدد بگیره که یه مدتی قصه و دردش بشه مسئله تزکیه نفس، یه مدتی صبح و شب، شب و روزش یکی بشه در درد این مسئله که من چیکار بکنم این مشکل من حل بشه. و این یه عبارت دیگری است از همون تعبیری که شبهای اول همین بحث مطرح شد، که آدم در خانه خداوند متعال باید این که میگن عمیقاً آدم گدائی بکنه، معناش همین هست که آدم بیاد این حرف رو حرف دلش قرار بده دائماً. اگر آدم پای یک سخنرانی نشست یه تأثیری درش ایجاد شد، کنار مفاتیح نشست یه تأثیری درش ایجاد شد، و یه دفعه یه آهی کشید، راستی ها کاش ما هم آدم می شدیم، و واقعا هم آه کشید. خب حالا بعدش چی؟ ای انسان، تو یه موجود دائمی هستی، آه مقطعید که نمیتونه یه موجود دائمی رو درستش بکنه، که به اندازه طول زندگی خودت و طول زمان خودت باید آه بکشی تا این آه اون عمر تو رو شستشو بده، وجود تو رو شستشو بده. باید همیشه در طول 24 ساعت مسئلت باشه. اگر کسی یه احساس خوبی درش پدید آمد و گفت کاش ما هم آدم می شدیم، واقعا عوض می شدیم، بعد آهش که فروکش کرد، ساعتی بعد یادش رفت، زندگی عادیشو ادامه داد، این قطعا آدم نمیشه، قطعا عوض نمیشه. یه همچی کسی دعا هم که بکنه، دعای یک انسانیه که مستجاب نمیشه، شوخی که نداره خداوند متعال. که شما میخوای یه آدمی رو عوضش بکنی، اونم خودت هستی، عوض شدن این آدم که کار ساده ای نیست، کار یکی دو روز نیست. اگه به همین سادگی با یه آه کشیدن آدم عوض میشد، که این همه زجر لازم نبود ائمه معصومین بکشن، این همه کشته بدن ائمه معصومین، این همه مظلومیت تحمل بکنن، برای چی؟ برای اینکه ما میخوایم یه بنیانی درست بکنیم، در این بنیان یک خانه‌ای درست بکنیم، یک مکتبی درست بکنیم، در این خانه و مکتب انسان‌ها بتونن عوض بشن، منقلب بشن. اگه کار ساده‌ای بود که این همه زحمت نمیخواست از طرف ائمه، اگر کار ساده‌ای بود از طرف بزرگان این همه زحمت نمیخواست. که این که آدم یه آهی میکشه و یه احساس حسرتی میکنه، این یه فرصت الهیه، یه نسیمیه که به آدم میرسه. علی ابن ابی طالب میفرماد این فرصتها رو غنیمت بشمر، برای خودت نگهش دار، ازش حد اکثر بهره برداری رو بکن، تو اون فرصتها یه کاری بکن که خدا همیشه تو رو تو این وضعیت نگهت داره. آقا ما نمیتونیم این احساس نیاز رو همیشه در خودمون نگه داریم که ای کاش ما آدم میشدیم، عذاب قبر، فشار، اینا نمیتونیم. تو روایات داره که همیشه نمیتونیم ناراحت باشی، ناراحت باش، از خودت عصبانی باش، با خودت آشتی نکن، از خودت خوشت نیاد. شما یه خودی داری دیگه کنار شما، داره تو شما زندگی میکنه، همش مارپیچ به خودش بپیچه، بگه بابا این آدم منو حساب نمیکنه، منو تحویلم نمیگیره، یه جوری به من اخم کرده صبح تا شب، شب تا صبح، اگه یه دونه بگم آخ میزنه تو گوشم. اینجوری نفس تو از تو حساب ببره. یه مدتی اینجوری باشه مسئلت، یه مدتی ناراحت باشی از دست خودت. میفرماد این که تو خودت رو مذمت بکنی، از 40 سال عبادت کردن ارزشش بیشتره. حتی اون کسانی که در اثر انجام دادن گناه خودشون رو مذمت میکنن، اینا ارزش پیدا میکنن پیش خدا. آدم یه مدتی خودش رو مذمت بکنه، این چه بدبختیه من گرفتار شدم، این چه بعدیست از حضرت حق من دارم، این چه وضعی محرم از اونا میاد و میره من عوض نمیشم، این چه جورشه که من آسمانها رو نمیبینم، ملکوت رو رؤیت نمیکنم، نمیفهمم چه خبره، چرا من وضعم تغییر نمیکنه، من کی میخوام آدم بشم. آدم از دست خودش ناراحت باشه، این ناراحتی رو یه مدتی در خودت استمرار بده، تا اگر گفتی الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرن به ذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب. خدا بفرماد که بابا این حرف 24 ساعتش الان اومده اینجا داره به من میزنه، نه اینکه الان یاد این حرف قشنگ گفته حالا داره با من مطرح میکنه، این 24 ساعته داره همین حرف رو به من میزنه، شما نمیبینید، من میبینم. ماشین سوار میشه داره میگه الهی قلبی محجوب، خرید میخواد بکنه الهی نفسی معیوب، راه داره میره الهی عقلی، همینجور داره همه این کلمات رو در طول روز با خودش میگه. حاجتش اینه، این 24 ساعته حاجتش اینه، نه الان که اومده اینجا. 24 ساعته حاجتش اینه، الان سر سجاده حاجتش رو از من میخواد. من باید بفهمم آخه حاجت تو بنده من اینه. کسی که حاجتش یه چیزی باشه که حاجتش رو فراموش نمی کنه که، نیه کاری نداره که. خیلی از رفقا میگن آقا آخرش چیکار بکنیم، چیکار بکنیم آقا، این چه وضعیه؟ یعنی کسی یک کلمه سوال کرد از شما، بابا من چه بکنم، چی میشه که ما درست بشیم، و خواست شما تو یک کلمه جوابشو بدی، باید بهش بگی که آقا باید بیچاره بشی، همین، باید دردمند بشی، همین. بیچاره و چه کنم و واسفا بر نفست بکشی به عنوان یک درد دائمی، این چه وضعیه من دارم، این رو در طول 24 ساعته بگی. یه مدتی، یه هفته شما خودتون رو اینجوری نگه دارید اثرش رو میبینید، یه هفته، یه ماه رمضان شما خودتون اینجوری نگه دارید اثرش رو میبینید، 48 ساعت خودتون اینجوری نگه دارید اثرش رو میبینید. خوشا به سعادت کسی که 40 روز میتونه خودش رو اینجوری نگه داره. یه مدتی اگه یادت رفت بگو به یادت بندازن، برو جایی که یادت بندازن، برو جایی که یادت بندازن. خب آدم میخواد از خدا کمک بگیره که خدایا منو درستم بکن. حالا ما یه چیزی نگفته باشیم که یه کسی بره تجربه بکنه آقا نشد. بله اینجوری میشه که نمیشه، آدم همینجوری از خدا بخواد خدایا خیلی خوبه منو درستم بکنی. یا اتفاقا من خیلی از اوقات یه دفعه یه احساس نیازی میکنم به این که تو من یه نگاه خوبی بکنی، عوضم بکنی. خدا میگه اتفاقا منم یاد این میفتم بعضی وقتا که خوب بود تو آدم میشدی، خب منم ولی کاری نمیتونم برات بکنم. دائما که بیا ما میخوایم تو پاک بشی، تو عوض بشی، یه مدتی دردت باید این باشه. وقت بعضی ها میگن که آدم خب هر شب بره مثلا موعظه اخلاقی بشنوه زیادی میشه؟ زیاد نمیشه. اگر هر شب خودکه‌های گرانی از توبیخ و سرزنشت بر نفس میخواد رو سر ما بخوره، بلکه هر روز دوبار بخوره، که من از این حالت دردمندی بیرون نیام. بعضی ها مواظبن که یه موقع این آبی که رو دستشون داره ریخته میشه برای این که طهارت روح پیدا بکنن، این آب انقدر ریخته نشه که تمیز بشن، دستش چربه، میگیره زیر آب، همچی که میخواد حالا کم کم این دسته آماده بشه برای شستشو، زود در میاره بیرون میگه خب بسه بسه. چرا؟ خسته نشی این موقعی. خب تا تو روز قیامت هم تو همینجوری هیگاهی دستو بگیری بیاری بیرون که پاک نمیشه که. یه مدتی باید اینو حسابی بهش بپردازی. ببینید خدا به آدم گفته آدم شما بیا دعا کن، بخواه از من. آدم شما بخواه از من، من کمکت میکنم. آدم انسان، خب انسان وقتی یه چیزی رو بخواد 24 ساعت است. انسان وقتی یه چیزی رو بخواد 24 ساعته میخواد. خواستن در انسان اینه. هوس که نگفتن که خدا کی فرمود اگه تو هوس بکنی که بیای بهش من تو رو میبرم بهش؟ کی فرمود اینو؟ اگه تو گاهی دلکت خواست بیاید من تو رو میبرم، کی این اومد؟ فرمود اگه بخوای. کسی که میخواهد چیزی رو 24 ساعته فکرش بیرون نمیره، 24 ساعته حول او طواف میکنه. حالا یه مثالی هم هست میزنن، مثال زیاد سنگینی نیست ولی سبک زیاد مثالش وزین نیست ولی مثال خیلی عمیقیه. میگن مثلا هر کسی، مثلا حالا یه وقت در مورد راننده ها مثال میزنن، مثال وزینی نیست، من میدونم توی این مثال ممکنه بی احترامی هم نهفته باشه، اما دیگه مجلس خودمونی که میشه آدم گاهی مثلا اگه راننده مینیبوسی باشه که نفری 5 تومن میگیره، یعنی 4 نفر که کنار خیابون وایساده میگه خب این 4 تا 5 تومن اینجا وایساده، به همه آدما به شکل 5 تومنی، این 4 تا 5 تومن، اونجا 10 تا 5 تومنی وایساده، به همه چیز به این چشم نگاه میکنه. این چشم وقتی برای آدم پیدا بشه آدم کارگر میشه، میتونه نون برای زن و بچه‌ش در بیاره. حالا اگر کسی خدا رو خواست تو همه چیز خدا رو میبینه، اگر کسی جهنم رو خواست که ازش فرار بکنه تو همه چیز جهنم خودش رو میبینه، اگر کسی بهشت رو خواست تو همه چیز بهشت، تو این چقدر بهش خوابیده، تو اون چقدر بهش خوابیده، تو اون یکی چقدر بهش خوابیده، این الان این کار رو میخوام بکنم تو چقدر بهش خوابیده، تو اون یکی چقدر بهش خوابیده، تو اون یکی چقدر پاکی خوابیده. نه بابا این آقا کاسب نیست. همون وقتی که میخواد به سر دعا خدا یا ما رو درستمون بکن، درست نمیشه. آدم اگر چیزی را بخواد 24 ساعته میخواد. خصوصا جوانها اگر یه چیزی رو بخوان پیله میکنن، دست بر نمیدارن. زیباست و دیدنیست خواستن جوانها. با این احساساتی که دارن میتونن حسابی روح خودشون رو نسبت به اون مسئله یک تنیدگی محکمی ایجاد بکنن، دست در ندارن از این خواسته و خدا خیلی لذت میبره، خیلی خوشش میاد. این صحنه ها صحنه های دیدنیه برای خدا. خب اگر کسی خواست عوض بشه، اصلاح بشه، باید یه مدتی دردش این باشه که من چرا وضعم خرابه. این کسی که یه مدت طولانی دردش اینه، دستشو برد در خونه خدا، گاهی از اوقات از این درد حرفی زد، این میشه چی؟ این میشه دعا، این میشه طلب کمک از خدا. خدا هم قول داده یقین بدونید کمک میکنه، اصلا اینجا به بد و خوب آدم هم کار نداره. یقین بدونید کمک میکنه. پس اولین شرط برای اصلاح نفس که یه مدتی است داریم با هم گفتگو میکنیم این بود که از خدا واقعا آدم بخواد دیگه، واقعا هم آدم بخواد این خواسته باید در روح انسان 24 ساعته باشه، همیشه مسئلت باشه، گاهی یه دفعه ابرازش میکنیم. این درست شد. بعد که از خدا بخوای خدا بهت عنایت میکنه. دیشب ما یه حرف دیگه ای زدیم. دیشب حرف این بود که اون کسی رو خدا بهش میخواد کمک بکنه یه نگاه بهش میکنه. آیا این کمک کردن شرطی نداره بعد از اینکه من خواستم؟ شرط دیگه نداره؟ گفتیم یه شرط هست تو ادعیه، تو روایات ما. یه نگاه بهش میکنه ببینه این انسان چقدر باطنش پاکه، چقدر ته دلش نیتش صادقه، چقدر راست میگه من میخوام، درسته؟ بعد خدا به اندازه اون چیزایی که تو سینه خودش پنهان کرده مثل همونا باش رفتار میکنه. اگه از صمیم جان خودش کاملا بخواد خدا رو، خدا کاملا خودشو بهش میده. اگه فقط خدا رو بخواد، چیز دیگه نخواد، خدا همه چیز رو بهش میده. اگه نه ته دلش گفت خدایا من البته تو رو میخوام، ولی ته دل آدم خودش با خدا حرف میزنه. اگر کسی باطنش در سر خودش یه بدی رو نگه داره، هرچی هم خودشو بکشه خدا ازش عبور نمی کنه، درستش نمی کنه. این حرف دیشب بود که آدم بره سر خودش رو و محافظ ضمیر خودش رو و نیت خودش رو صادقانه بکنه و نیت خودش رو تمام بکنه در خواستن خدا. خب این حرف دیشب بود، نمیخوام بهش تکیه بکنم و برگردم. گفتیم نتیجهش هم این میشه. این حرف شما وقتی که روز قیامت بیاید از خداوند متعال، این بحث دومه ها، که یعنی بحث دیشبمون بود، اون بحث اولی رو که عرض کردم اونو در نظر داشته باشید. وقتی آدم میاد در خونه خدا که خدا پس چرا منو آدمم نکردید، خدا راست با آدم میفرماد یوم تبل السرائر، میفرماد تو نخواستی منو، او من که دعا کردم. ببین بهت ثابت میکنه اونجا تو یه همچی چیزایی رو تو سینه خودت پنهان کرده بودی، تو دست دلت برداشته نشد از بعضی از پستی ها، تو دست دلت برداشته نشد از بعضی از گناه ها، تو دست دلت برداشته نشد از بعضی چیزایی که من بدم میاد. خب یه چه خواسته های خوبی هم داشتی، ولی من به باطن تو نگاه کردم. چی میشه یه کسی میشه حضرت امام؟ چی میشه یه کسی به مقام شهادت میرسه؟ چی میشه بعضیا به این همه خوبی ها میرسن؟ وقتی که میرسن آدم میفهمه اینا جوونی هاشون، وقتی که میگفتن خدایا ما تو رو میخوایم، ما واقعا چیز دیگه نمیخواستن. نگفتن برو خوب شو، نگفتن برو نماز شب بخون، نگفتن واقعا تو منو میخوای، واقعا منو بخواد، چیز دیگه تو این دلت نباشه. در مقام خواستن، آقا من آخه یه علاقه ای به دنیا دارم، شما میگید من این علاقه به دنیا رو پاک بکنم؟ نه، بیا در خونه خدا بگو خدایا این علاقه به دنیایی که من دارم اینم دست تو، اینم ورش دار، مردم از دست این علاقه خودم، اصلا من نمیخوام، حالا من چون علاقه دارم دنبال دنیا میرم، اینم ورش دار، من حاضرم، من حرفی ندارم. آقا من جون عزیزم، از جونم میترسم، حاضر نیستم جونمو بدم. چقدر بچه ها تو جبهه تجربه کردن، آدم تا رضایت نداده خدایا خب من حاضرم جونمو بدم، نه 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 نه، تا وقتی که یه ذره میگی نه جون از کسی نمیگیرن. یه نفر اینجوری شهید نشده تا حالا. آدم میتونه اینجوری بمیره، ولی آدم اینجوری شهید نمیشه. بعد دست خودته هر موقع. به همین دلیل تو جبهه من یادمه بچه ها به همدیگه میگفتن که فلانی رضایت ندی به رفتن ها، یعنی اینقدر شهادت دست خود آدمه. بچه ها به هم تو جبهه میگفتن فلانی رضایت ندی، یا یه لبخند میزد میگفت وصیت نامه‌مو کامل نوشتم. آدم تو دلش خالی میشد، واقعا رضایت دادی، تسلیم شدی، واقعا همون شب یا شب دیگهش پرواز میکرد میرفت. بچه ها می نشستن تعیین می کردن ما مجروح بشیم یا نشیم. بشیم شب روز. بعضی ها خیلی باصفا بودن، می گفتن ما یه دونه عسلی بخوریم برگردیم عقب دوباره بیایم. یه دفعه می بینید تموم نشده حرفش، گفت آخ چی شد این انگشتم زخم شد داره همینجور خونه، خب برو عقب برو. می رفت. یه جاهای آدم دیگه شفاف میشه دیگه، آب که توی برکه زلالی باشه کفش دیده میشه. هر چی بخوای خدا میفرماد، من دیشب روایتشو خوندم، هر چی تو اون ته سینت قایم شده باشه من همونو به سرت میارم. خوب باشه خوب به سرت میارم، بد باشه بد به سرت میارم. حالا اگر منو بخوای من بهت میدم خودمو و همه خوبی ها رو. اگه دنیا رو بخوای خب من دنیا رو بهت میدم. باشه بیا. چی میخوای از دنیا؟ سواد میخوای. خب با سواد میخواستی به عزت برسی دیگه، حالا بیا تویت بگم. میخواستی بعد با این عزت اگه میگفتی من تو رو میخوام، من خودم رو بهت میدادم، حالا اینو خواستی بیا. من سواد میخواستم که عزت داشته باشم. خب باشه که لذت بعدش ببری دیگه، سواد و عزت رو بهش میده، بعد لذت رو بهش نمیده. سواد و عزت خواستی دیگه بیا. حالا اومد از دمار از روزگار آدم در میاره. خدا هر چی خدا انسان بخواد خدا همونو به سر آدم میاره. حالا بعدن توبه میکنم. خب ملائکه دیگه بذارید این باشه، این فعلا اجازه بهش ندید بیاد. ای خدایا کاش منو دیروز آگاه میکردی، تو دیروز سر گناه میگودی حالا بعدن توبه میکنم. خب من نگفتی، من دارم ساده میکنم مطلب رو. برید بگردید تو اون نهانخانه دل ببینید چی خوابیده، خدا طبق همون عمل میکنه. حالا اگر کسی اومد خواست اما در نهانخانه دلش حرفای دیگه بود چی؟ خدا باش درست رفتار نخواهد کرد. این حرف دیشب بود. کسی باطنش پاک باشه، سریرش صالح باشه، تمیز باشه، نیتش صادق باشه. این یه سوال پدید میاره، اونم این که من از کجا بفهمم باطنم خرابه؟ حالا الان که اون شفافیت نیست، منم روحم پر است از کدورت، از کجا بفهمم که فاسده درونم؟ که اگه فاسده هرچی هم بخوام خدا بهم نگاه نمی کنه. از کجا بفهمم؟ این روایت امام صادق رو ببینید، ملاک میگذاره برای اینکه آدم بفهمه آیا واقعا فساد باطنی داره یا نداره. همه میتونن بفهمن الان، خیلی هم ساده است. میفرماد فساد ظاهر از فساد باطن هست. یه قسمتی از این رو من ترجمه نمی کنم، بحثمون ربط نداره زیاد، اول این قسمت آخرش رو ترجمه می کنم. بعد می فرماد که و اعظم الفساد و بالاترین فساد این استش که ان یرزل عبدو بالغفلت عن الله تعالی. اعظم بزرگترین فساد اینه که آدم از این که غافل از خداست راضی باشه. غافل از ذکر خدایی، بله ما حواسمون به خدا نیست. خب از خودت هم که راضی هستید، الحمدلله طوری نیست. این فساد دیگه. من چیکار بکنم باطنم فاسد نباشه؟ هر موقع غافل از ذکر خدا بودی سرتو بزن به دیوار. خدایا من این وضع رو نمیخوام. سر نماز وقتی که توجهت به خدا نیست، سر نماز که دیگه اون دیگه اصلا بحثش فرق میکنه، این غفلت همیشه است. سر نماز که دیگه آدم وارد برن جهنم، آدم غافل باشه از خدا، هی به خودش بپیچه، هی روح خودش رو مچاله بکنه، این چه روح خبیثی است که سر نماز توجهش به خدا نیست، وقت وقتای دیگه میخواد ذاکر خدا باشه. راضی نباش از خودت از این که غافلی. مولوی اینجا یه شعری داره، من شعرشو حفظ نیستم، ولی یه حرفی رو میزنه که همه خوبا دوست دارن این حرف رو بزنن. اون هم این که تو راضی شدی به غفلت از خدا، تو کوری، من از دور کوری تو رو میبینم. تو راضی شدی به این که راضی هستی از این که دور باشی از خدا، تو گنگی و من گنگی تو رو از اون راه دور میبینمت، میفهمنم. و دیگه این نمیخواد چشم باطن بین آدم داشته باشه و نمیدونم کشف و شهود بکنه و اینا، نه شما همینجوری تو خیابون ریخته. البته نمیخوام بگیم بریم به دیگران نگاه بکنیم و یا آینه بذاریم به خودمون نگاه بکنیم فعلا. این آقا سریرش پاکه یا نه؟ اگه راضیه به این بازی که داره با زندگیش میکنه و خدا و دین، این پاکی تو روحش نیست. یعنی فساد توش هست، نمیخوام بگم مطلقا نجاسته، فساد توش هست. حالا برگردید به اون بحث اول جلسه که اگر کسی خواست از خدا که خدا اصلاحش بکنه، باید این خواستش همیشگی باشه. هیچ وقت راضی نشی به غفلت از خداها تا حواست پرت شد، تا نترسیدی، تا شوق نداشتی، تا آیه قرآن برات خوندن هوس بهشت ایجاد نشد، تا این وضعیت ها شد، از خودت راضی نباش، رضایت به خودت نده، ناراحت باش از دست خودت. یه مدتی که این ناراحتی رو بکشی، یه مدتی این ناراحتی رو تحمل بکنی، بعد شروع میکنه اصلاح شدن. همین. وقتی ناراحت باشی یه مدتی، میگن این آقا باطنش پاکه، هر چی خواست بهش بدید. و بهترین ها هم شما برید ازشون سوال بکنید، اون روزهای اولی که شما شروع کردید به خوب شدن و عوض شدن حالتون چطور بود؟ میگه من یه مدتی از دست خودم ناراحت بودم. میگه من یه مدتی دیگه رضایت از خودم، وضع خودم نداشتم. میگه من یه مدتی ناراحت بودم از وضع خودم. هیچ کس نمیتونست حواس منو پرت بکنه از این ناراحتی. هر کی میگه آقا بیا ببینیم، حالا یه دست بازی حواست پرت میشه، ابی نداره، ماشین تو دزد برده، اموال تو دزد برده، حالا ابی نداره، بیا یه کمی یه کاری بکن یادت بره. من هر کاری میکردم یادم نمیرفت. یه مدتی دردمند و مسئله دار خودم، یه مدتی این رو دوام بیاریم. حداقلش اینه که از الان تا فردا شب این مدت رو تو خودمون ادامه بدیم. برای فردا شب، شب قدر و شبهای بعد مدت وقت خیلی کمه، ولی خب حالا این دیگه کاری که از همون بر میاد، بریم خدمت پدر مادرمون، اگر هستن اگر نیستن فاتحه بخونیم، با یه نگاه ملتمسانهی یه محبتی بکنیم، هی یه نگاهمون به خدا باشه، خدا تو داری میبینیم. به مردم یه خدمتی بکنیم، یه کسی خورد زمین دستشو بگیریم، خدا تو داری میبینیم. از کنار قرآن با احترام عبور بکنیم، آیات قرآن رو ببوسیم، رو چشممون بگذاریم، ازش معذرت خواهی بکنیم. قرآن، این فقط تو نیستی که از دست من ناراحتی، من خودم هم از دست خودم ناراحتم. یه مدتی خدا و ملائکه ببینن این بنده من چرا اینقدر ناراحته، چرا اینقدر به خودش میپیچه، چرا اینقدر خودشو اذیت میکنه. من که گفته بودم ادعونی استجب لکم، منو صدا بزنید من شما رو اجابت میکنم. خدایا این به جای همه لذتهایی که تو این دنیا برده ها، حالا خیلی ناراحت از دست خودش. یه مدتی باید تو این ناراحتی باقی بمونی تا خدا بهت برگرده نگاه بکنه. او لذت ها و قفلت ها حرام بوده، باید اینها از دل آدم در بیاد بیرون. چجور یه نفر که نان حرام میخوره در مقام توبه، باید انقدر زجر بکشه تا این گوشت بدنش آب بشه؟ در روح انسان هم وضع همین جوره. اگر کسی در روحش لذت از گناه برد، باید یه مدتی ناراحتی از دست خودش رو تحمل بکنه. این ناراحتی یه مدتی که طول بکشه بعد آدم کم، خدا دعای آدم رو مستجاب میکنه، همین دعای آدم رو مستجاب میکنه. اینو من نمیگم، تو خطبه 87 نهج البلاغه گویا هست، میفرماد علی ابن ابی طالب علیه السلام خدا هر کسی رو بخواد کمکش بکنه لباس حزن و غم رو بر اندامش میپوشونه. این اولین کاری که باهاش میکنه ها، دلش رو غمگین میکنه، از خودش، از وضع خودش. یا آدم دل گرفته ایه. آقا این چه جور زندگیه؟ شما میخواید همیشه ما دل گرفته باشیم؟ نه همیشه نیست. مگه ما چقدر عمر میخواییم بکنیم؟ مگه ما چقدر توی این دنیا هستیم؟ این همیشه است؟ درست، آدم که نباید همیشه ناراحت باشه، گاهی هم باید خوشحال باشه. مگه چقدر ما توی دنیا میخواییم زندگی بکنیم؟ این میشه همیشه ناراحت بودن؟ بذار وقتی که هنگام جان کندن علی ابن ابی طالب رو مقابل خودت دیدی، اولین خوشحالیت اونجا باشه که فرمود به خدا قسم همه مردم وقتی میخوان از دنیا برن هنگام مرگشون علی ابن ابی طالب رو میبینن. اومد با آقا امام رضا عرضه داشت، آقا جون فلانی داشت میمرد، از دنیا میرفت، هی صدا میزد مالک علی یا علی، مالک علی یا علی، یا علی ام من چی میخوای؟ چی کار داری با من یا علی؟ آدم بدی بود. آقا سرشو انداخت پایین، فرمود درسته درسته، هر کسی بخواد از این دنیا بره علی ابن ابی طالب رو میبینه، خوبا با چهره باز علی رو میبینن و بعدها با چهره غضبناک علی علی رو میبینن. چهره غضبناک علی چهره ایه که این همه دشمن برا علی درست کرده، با این که علی ابن ابی طالب اینقدر آقا و مهربان و با حیا بود، این همه دشمن غضب به علی ابن ابی طالب چقدر شیوع داشت؟ چون علی ابن ابی طالب یک ذره در دلش رحم به دشمنان خدا نبود. یه وقت خدا نکنه موقع جان کندن ما چهره غضبناک علی ابن ابی طالب رو ببینیم. خدایا من حاضرم همه عمرم و ناراحت باشم، اما اون لحظه ای که علی ابن ابی طالب رو میبینم خوشحال باشم. اون لحظه ای که علی رو میبینم کمکم بکنه. من احبنی وجدنی عند مماتی حیث یحب. فرمود هر کسی منو دوست داشته باشه هنگام جان کندن منو همون جوری که دوست داره میبینه، میاد بالا سر ما، چی میخوای، چرا داد میزنی، کمکت کنم، اگه سینت درد میکنه دستم رو به سینت بگذارم، نمیخواد زد بکشی، من پیش تو میمانم، از تنهایی نترم. آقا جونم من محتاج شما، نه من، رسول الله خواست از دنیا بره، یه وقت زدازت بگیر علی بیا، سرم زیره علی باشه. فاطمه زهرا داشت جان میداد به سبب
صدا زد علی جانم، منو امشب تو خاک قبر میگذاری، زود از کنارم بلند نشو، من به کمک تو احتیاج دارم. علی جانم، علی جانم، امشب وقتی اذان صبح رو گفتم بلند شید با آرامش تمام نماز بخونید، باباتون علی هم امروز آخری نمازش رو میخونه. به این بابا علاقه پیدا کنید، دوره بابا ازش نان و خرما بگیرید، به چهره زیباش نگاه کنید، فردا دیگه بابامو رو از دست میدید. ما یتیم شماییم آقا، فرمودید شیعیان ما ایتام ما هستن، یتیمای ما هستن. اگه فکر کردی اهلیت نداری برای این که آقا با جرف بزنی، یه گوشه ای بنشین، ناراحت سر تو پایین بینداز. علی خودش شبا تو کوچه ها میگرده ببینه کیه جایی ناراحت سرکش کرده، کمکش میکنه. اومد نگاه کرد دید یه کنیزی یه گوشه ای نشسته داره گریه میکنه. دل علی شکست، چرا گریه میکنی؟ کی به تو ظلم کرده؟ آقا جونم، اربابم منو تنبیهم میخواد بکنه، خطا کردم، راهم نمیده، میخواد اذیتم کنه، تهدیدم کرده. فرمود بلند شو بریم. اومد در خانه اربابشو زد، گفت با این کنیز کاری نداشته باش. فرد علی رو نشناخت، خب شما چی کار داری؟ کنیز من میخوام ادبش کنم. صدا داد میگم کاریش نداشت نباش، سینه‌شو گرفت به زمین زد، من علیم، اذیتش نکن. نمیخوام قصه بگم، میخوام دردمو بگم. یا علی به من زور کرده شیطان، منو از خونه خدا بیرونم کرده، فریبم داده منو بیچاره کرده، تو ماه رمضانم دست از سر من بر نمیداره. علی کمکم کن، علی مدد رسان هر بیچاره ای هست. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
کاش از شب اول ماه رمضان ما هر شب روزه علی رو می‌خوندیم. لا اله الا الله. اصلا پاک شدن معناش جز این نیست که آدم قصه علی رو بخوره. پاک شدن یعنی این، هر کی قصه علی رو نخوره آلوده است، هنوز پاک نشده. علی هر کسی بخوان اذیتش بکنن کمک میکنه. از چه کسایی دفاع کرده علی باور نمی کنه آدم. اومد عمر لعنت الله علی بره جبهه نبرد، صدا زد نرو اونجا بری دشمن خارج میکنه بهت حمله میکنن، اسلام اذیت میشه، من صلاح تو میخوام. گفت خدا خیرت بده کمکم کردی. گفت اینجا بمون بذار دیگران برن ازت دفاع کنن. عمر رو نجات داد از کشته شدن تو جنگ. نمیخوام اسم این ملعون رو زیاد ببرم، مردم همه دور خانه عثمان جمع شدن میخواستن عثمان رو بکشن. یه وقت عثمان دید بیچاره است، به مروان صدا زد چیکار بکنم. گفت اینجا فقط یه نفر میتونه کمکت کنه، پیغام برا علی بفرست، بگو آتیش آوردن در خانم میخوان آتش بزنن، بگو مردم دور خانم جمع شدن میخوان منو به مسجد ببرن. تا پیغام به علی داد، علی دوان دوان خودش رسون. گفت مردم چی میخواید رهاش کنید عثمان رو، حقمونو میخوایم بیاید من بهتون بدم. بیت المال رو تقسیم کردم رفتن. دوباره عثمان لعنت الله علیه خیانت کرد، مردم نیمه راه برگشتن دور خانش رو گرفتن. دید جمعیت اومده صدا زد حسنم حسینم، برید دفاع کنید ازش، نگذارید همه بریزن یه نفر رو اینجور بزنن. تو همین واقعه حسن ابن علی مجروح شدن. البته همش برا اسلام بود، برا این که خلیفه کشی مد نشه. اما میخوام بگم یا علی تو یه همچی آدمی هستی، اون روز نگاه میکرد.